بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در توضیح فرمایش حضرت امام بود. در توضیح فرمایش ایشون نکاتی رو بیان کردیم. اولین نکته این بود، گفتیم مکلف به سه گونه قابل تصویر. گاهی اوقات ما جمیع الافراد، دوباره بگم، مکلف و به سه گونه قابل تصویره. گاهی اوقات ما جمیع افراد مکلف و به رو مطالبه میکنیم. مثال زدم عرفی، مثل اینکه بهشون میگم پاشید برید تمام روزنامه های امروز رو از بازار جمع کنید. این امر به جمع کردن همه است، همه افراد رو، یا گفتیم همه روزهای ماه رمضان رو باید روزه بگیرید. یه وقت صرف الوجود مکلف و به مد نظره، مثل اینکه من امر میکنم به شما نماز بخونی، شما یه نماز بخونی کافیه، ولی بتونی هم دو تا، سه تا، پنج تا تکرارش کنی، از این جماعت به اون جماعت. گاهی هم فرد من المکلف و به مد نظره، یه دونه، دوتا نمیخوام. حالا گاهی دوتا نمیخوام و دومی برام بود و نبودش علی‌السواه، یه وقت دوتا نمیخوام و دومی نه اصلا بدم میاد ازش. این فروضی که در مکلف و به قابل تصویر، از اون ور فروضی در مکلف قابل تصویره که چهار فرضه. یه وقت من جمیع افراد مکلف رو مأمور میکنم، میگم همه تک تک به عنوان خودشون وظیفه دارن این کار رو انجام بدن، مثل امری که خداوند در صلات کرد. یه وقت مجموع رو مکلف میکنم، به صورت عام مجموعی است، میگم همه ولی با هم. یه وقت صرف الوجود مکلف و به مد نظرمه، یعنی یه دونشون. حالا این یه دونه به جا آورد، دومی هم آورد، سومی هم آورد، که به این میگفتیم فردون من المکلف لا به شرط. یه وقتم نه، فردون من المکلف به شرط لا مد نظرمه، یکی باید این کارو بکنه، نفر دوم مضر بعضن به حال من. صفحه 75 اشتباه تایپی وجود داره توش، تو اونجا که نوشته مکلف چهار گونه قابل تصویره، 75 دیگه ب، شماره ب شو دیدین، صرف الوجود مکلف، یعنی مکلف چه یک نفر و چه این عبارت نخرا اینه یا فرد من المکلفین لا به شرط، اون باید به شرط الان این لا به شرط. بله خب حالا بیاییم انطباق بدیم فرمایش امام رو بر این بحثی که خودمون گفتیم. نکته اول این که بدونیم چهار فرض امام داشتن، در هر چهار فرض مکلف نمیتواند جمیع باشد، نمیتواند مجموع باشد. پله پله میخواییم بریم آخرین ما چهار فرض داشتن امام، تو هر کدومش میخواییم بررسی کنیم که مکلف ما کیه. فرض اول کدوم بود؟ اونجایی که مکلف و به قابل تعدد نیست. امام میگن اینجا امر به جمیع به صورت عام استقراقی ممکن نیست، معقول نیست. چرا؟ چون تعدد ممکن نیست. من به همه بگم آقا شما وظیفه داری زید رو دفن کنی، شما دفن کنی، شما وظیفه داری، بر شما واجب دفن زید، بر آقا واجب دفن زید، خب یه نشت بیشتر رو زمین نیست. پس جایی که یک فرد بیشتر امکان وقوع ندارد، امر به جمیع المکلفین ممکن نیست. این عبارت رو درست کنیم، باز اشتباه تایپی داره. در فرض یک دیدیم امر به جمیع المکلفین معقول نیست، چرا که تعدد مطلوب ممکن نیست، اصلا بشه نیست. خب در همین جا امر به مجموع المکلفین هم ممکن نیست، چون مجموع المکلفین اگه با هم اقدام بکنن دیگه استناد قتل به یک فرد نیست. این استناد جرح به یه نفره. اگه گفتید یجب القتل همه با هم، اگه رفتن بکشن همه با هم نمیتونن بکشن، امکان نداره. همه با هم میتونن بزنن، یکی مجروح کنه، یکی خونریزی بکنه، یکی چماق بزنه، ولی یه نفر میکشه. لذا تعبیر قتل اگه برای یک فرد کار رفت، این به معنای یکی کسایی که ممهدین لقتله. و الا درباره سید الشهدا قاتل سنان ابن انسه، اون که میگن یا شمره به دو نقل، اما ظاهرا سنانه، طبری میگه سنان، که اون شعرم خونده که املع رکابی ذهبا، املع رکابی فزتا و ذهبا، قتلت خیر الناس امن و عبا. اینی میگه تا رکاب اسب منو باید طلا و نقره بدید، چون من بهترین مردم رو از حیث پدر و مادر کشتم. طبری میگه خولی، خود عربا میگن خوله، اما ظاهرا ضبطش همین خولیه که ما میگیم خوله، از باب همین اسمای تسخیریه که عربا مثلا به حسین هم میگن حسونه، از این اسمای اینجوری. عربای عراقی یک نوعی حمودی، مثلا به محمد میگن حمودی، اللاوی به علی میگن اللاوی. این همون خولی درسته، ظاهرن اینجور که ضبط شدید. میگه وارد شد او سید الشهدا، نگاش کرد ترسید، اومد بیرون از قتلگاه سنان، که کان بهی لوسه، یا کانت بهی لوسه، یعنی یه خول چل بوده ذره. نقل طبری از واقع است. حالا این که میگیم قتله سید و شهدا، قاتلی که به معنای زهاق روح باشه یه نفره، اون مابقی کسایی هم که در حقیقت شرایط رو فراهم کردن. پس در جایی که یک فرد وجود دارد ولا غیر، ما حکم به جمیع نمیتونیم بکنیم چون قابل تعدد نیست، به مجموع هم نمیتونیم بکنیم چون مجموع با هم نمیتونن این کار رو بکنن. این کار نتیجه فعل یه نفره. اما در فرض دو و سه، فرض دو و سه کدومه؟ اونجایی که مطلوب یعنی مکلف و به، یک فرد از مکلف و به، اونی که مکلف و به یک فرده، این فرد من المکلف و به مد نظر دومی مطلوب نیست بل مبغوزه. مثالی که اون روز میزدیم این بود، من میگم آقا آب میخوام، مطلوبه برای من یک لیوان آبه، شما اگه 5 لیوان بیاری اینجا مضر به حال منه، مزاحمه، من یه دونه میخوام. حالا هر لیوان بیارن بزنن مقابله مضره. در جایی که مطلوب یک فرد از مکلفه، یک فرد از مکلف و بهه، اینجام امر به جمیع معقول نیست، چون امر به جمیع یعنی شما هر کدوم برید یه فرد بیاری، خب این نقض غرض فرض بنده، من یه دونه که بیشتر نمیخوام. امر به مجموع هم ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه این خلاف مقتضای واجب کفاییه. امر مجموع یعنی همه با هم برید یه لیوان آب بیارید، فرض کنیم ممکن باشه، ولی یه لیوان آبی که بر من میارید همه با هم باید برید، خب اگه زید نیامد عقاب داره دیگه، چون امر مجموع شده، در حالی که طبق واجب کفایی یه نفر انجام بده از بقیه ساقطه، پس نمیتواند امر مجموع باشه. اما در جایی که صرف الوجود مد نظره، جایی که صرف الوجود مکلف و به مد نظره، در جایی که صرف الوجود مکلف و به مد نظره، امر به مجموع المکلفین معقول نیست. چرا؟ چون اینم خلاف فرض واجب کفاییه. این صریح عبارت امام بود، میگفتن اگه من به همه بگم آقا همه با هم برید این کار رو انجام بدید، همه با هم باید نماز میت بخونید، اینجا اگه همه با هم رفتن و زید نیامد دستور رو تخلف کرده، اولا غرض تامین نشده، دوما دستور رو تخلف کرده، پس باید عقاب بشه. در حالی که طبق اون چیزی که از واجب کفایی میشناسیم، اگر یک نفر انجام نداد بقیه انجام دادن، یا 10 تا انجام دادن بقیه انجام ندادن، یا اصلا یه نفر انجام داد بقیه انجام ندادن، عقابی در کار نیست.
در شماره 2 و 3 امر به مجموع درست زمانی که یه قید دیگه هم داشت واجب کفایی، که اگر یکی انجام داد از
بقیه ثابت. اینجوری نیست دیگه، فرض بر اینه که هم مجموع شده. خب امر مجموع شده
با
حالا اون قید بعدش بود. امام میگن نمیشه امر مجموع، یعنی همه با هم بریم،
اما
نداره که اگه یه نفر انجام داد، فرض سر امر به همه است. اون که شما میگه تو جمعی ممکنه بیاد، ما حرف شما بسیم تو جمعی، تو مجموع نیست، همه با هم دونه دونه برن، آره یه نفر انجام داد از بقیه ساقط میرسی. اون حرف های اصفهانی اگه نبود اصلا ساقط هم نمیشه. بله اشکالات دیگه هم توش هست. در فرض سوم هم نمیتونه امر به جمعی باشه. چرا؟ برای اینکه فرض بر اینه که من یک فرد میخوام به جمعی امر بکنم برن همه بردارن بیارن، خب باعث میشه به عدد مکلفین فرد حاصل بشه. من نمیخوام بیشتر از یکی، ای همینجور بیا لیوان آب بزن رو میز. سه که مبعوضه، دو مطلوب نیست. در فرض دو سه امام، سومی فرد آخر مبعوضه، در دومی فرد آخر مطلوب نیست. خب وقتی مطلوب نیست چرا امر میکنی؟ وقتی مطلوبت هم نیست چرا بهش بگی برو بیا؟ کار لغف که آدم نمیکنه که بهش بگی برو برد لیوان آب برده بیا. من یه دونه بیشتر نمیخوام. اما در فرض چهار امر به جمیع. فرض چهار چی بود؟ صرف الوجود. صرف الوجود مکلف و به مطلوبه. آیا امر به جمیع میشه؟ اینجا بازم میگیم اینم خلاف واجب کفاییه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یه نفر انجام نداد امر به جمیع شده. امر وقتی به جمیع میشه یعنی اینم تکلیف داره، صد تا انجام دادن یه نفر انجام نداد باید عقاب بشه، در حالی که این با واجب کفایی نمیسازه. پس بیان امام رو این گونه آوردیم، گفتیم آقا مکلف و به طبق بیان امام چهار فرض داره، یا قابل تکرار نیست، یا صرف الوجوده، یا فرد من الوجوده. فرد من الوجودش هم یا فرد آخر مطلوب نیست، یا فرد آخر علاوه بر این که مطلوب نیست مبغوزم است. ما یه فرضی هم براتون اضافه کردیم فقط نباب این که بدانید که مکلف و به جمیع افراد مکلف و به، این نمیخواستیم بگیم تو واجب کفایی فرض داران کلا. پس مکلف و به ما فروضی که درش تصویر داره ایناست. مکلفمون هم چهار نوع هست. مکلف همه افراد مکلف باشن به صورت عام استقراقی، همه مکلف باشن به صورت عام مجموعی، صرف الوجود مکلف باشه، واحد به شرط لا مکلف باشه. خب اینجا که میرسه امام میگن پس ما در هیچ کدوم از فروض چهارگانه نمیتونیم در واجب کفایی مکلف رو جمیع المکلفین یا مجموع المکلفین بدونیم. این دو تا رفت کنار. ببینیم آیا میتونیم صرف الوجود بدونیم یا نه. بریم سراغ فرض اول. در فرض اول ما نمیتونیم مکلف و به رو صرف الوجود بدونیم. ببخشید دوباره بگم، مکلف رو صرف الوجود بدونیم، چون صرف الوجود یعنی آقایون برید انجام بدید، یه نفر یه نفر، دو تا دو تا، ده تا ده تا. فرض بر اینه که این قابل تکرار نیست، پس من نمیتونم بگم صرف الوجود مکلف این کارو بکنه، باید یکی انجام بده. لذا در فرض یک مثل قتل مرتد، مثل قصاص، مثل دفن میت، اینجور امور، در اینجور امور باید مکلف ما فرد من المکلفین به شرط لا باشه، یعنی فقط یه نفر. اما یکی لاعلتایی کدوم یکی نمیدونیم اکدوم. در فرض دو و سه، در فرض دو و سه هم چی بود؟ این بود که من از مکلف و به یه فردشو میخوام، دوشو نمیخوام، یا نه تنها نمیخوام بعدم هم میاد. اینجا هم من به مکلف اگر بگم آقا همتون انجام بدید، خب این میره یکی انجام میده، اونم میره یکی انجام میده، دوتا پدید میاد. پس بازم نمیتونه صرف الوجود مکلف مأمور و به باشه. دوباره بگم اشتباه کردیم، صرف الوجود مکلف مأمور باشه نه مأمور و به، صرف الوجود مکلف مأمور باشه. چرا؟ چون لازمش اینه دو تا سه تا چهار تا فرد پدید بیاد. اما در فرد چهار، در فرد چهار چیا میخوای؟ آقای عامر صرف الوجود مکلف و به رو میخوام. خب چیا کیا انجام بدن؟ صرف الوجود مکلفین انجام بدن. اگه یه نفر انجام داد کافیه، دو سه پنج ده اونم اشکال نداره، ضرری به حال من نمیزنه. مثالاش اینجوریه، سه تا مثالشو با میت زدیم ما. جایی که قابل تکرار نیست دفن میت، اینجا ما باید از یه نفر بخوایم. چیزی که قابل تکرار هست ولی مطلوب نیست غسل میته یا غسل میته، شستنش تا غسل میت درسته، اون مس میت میشه خدا بشورنش. اون جایی که قابل تکرار نیست و مطلوب نیست بیشتر از یکی، شستنش. سه، اونی که قابل تکرار هست و بود بود نبود نبود، نماز میت. پس امام فرقشون با بقیه قول به تفصیل میشه، میگن که این چهار فرض، فرض یک دو سه مکلف ما واحد من الافراد به شرط لاست، در فرضی در فرض چهار مکلف ما واحد من الافراد لا به شرط، که لا به شرط همون صرف الوجوده. عبارت امام عبارت سخت، بسیار سخت، با این توضیحی که دادیم باز میشه. چی میخوان بگیم؟ پس قول به تفصیل میشه با همه اقوال قبل، از این جهت تفاوت میکن. خب بعد امام کعن با دو تا اشکال جدی مواجهن، این دو اشکال میخوان جواب بدن. اشکال اولشون اینه که آقا ممکنه یکی بگه وقتی شما میگید واحد من المکلفین، این عبارت اخرى چیه؟ عبارت اینه که فرد غیر معین، فرد غیر معین وجود خارجی نداره که بهش خطاب بشه. امام میگن فرد غیر معین درسته وجود خارجی نداره، ولی فرد من المکلفین وجود خارجی داره. فرد من المکلفین وجود خارجی داره، ما به همون امر میکنیم، ما به همون فرد من المکلفین امر میکنیم. چه اشکال داره؟ ببینیم عبارت شما 76، و ما قیل من ان الفرد غیر المعین، این هم از نظر ادبی عربی نفهمیدیم، بالاخره غیر و الف لام میشه سرش گذاشت یا نمیشه؟ حضرت عالی آوردی ولی ما نفهمیدیم، که میشه جایی که معرفه باشه. من ان فرد الغیر المعین چون از مضافیه که الف لام ظاهرا میشه گرفت، حالا استناد بکنیم به خبر واحد ثقه، من ان فرد غیر معین لا وجود له. این مطلب حق و اگر غیر معین قیدش باشه، ولی عنوان فرد من المکلفین مما له الوجود فی الخارجی که هست، فرد من المکلفین کیه؟ همه مستاقشی، زید، عمرو، بکر، خالد، فان کل واحد منهم مستاقه. یکی نهید بگه خب اگه همه مستاقید که این شد جمیع، این مستاق اونم مستاق، پس همه باید دونه دونه انجام بدید دیگه. میگن نه، و معزالک لا یلزم بعث جمیع در عرض واحد، فرد من المکلفین عرض واحد ایجاد نمی کنه، حتی یلزم محضور متقدم. محضور متقدم چی بود؟ این بود که بگیم اینها همشون با هم واجبه براشون، پس اگه همه با هم براشون واجبه باید دونه دونه واجب باشه، این با واجب کفایی نمیسازه، چون اگه یه نفر تخلف کرد معاقبه. حالا بذاریم الان امام میگیم راجبش حرف داریم میزنیم، فعلا حرف خود امام بپذیم، اشکال نکنه. بعدشون میگن که ان قلت، اگه تکلیف به فرد مردد بشه چی؟ به این نکته توجه بکنیم. یه بار دیگه تا حالا اینو گفتیم اینجا، چندین بار شاید تکرار کردیم، تعبیر فرد مردد در اصطلاح با اینی که ایشون اینجا ازش اصطلاح یاد کردن متفاوته. فرد مردد، مرحوم آقای مطهری، یه بارم گفتم، چند بارم شاید حالا گفتم که آقای مطهری تو بحثای اصول فلسفه، تو بحثای شرح منظومش، ایشون میگه اصلا غربیا فهمی از کلی ندارن. وقتی میگن کلی، مرادشون فرد مردده. کلی یه مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه، مثل انسان مفهومه، وجود خارجی هم نداره کلیتش، اما مصداق داره. ایشون مصداق، ایشون مصداق، ایشون مصداق، اونم مصداق. اما فرد مردد یک شیء خارجی است. مثالی که براش میزنن اینه، میگن یه سکه رو در نظر بگیر، این سکه به مرور زمان ممسوح شده، یعنی از بس دست خورده معلوم نیست مال کدوم دور است، این صفویه یا اشکانیه، هیچیش معلوم نیست. این میشه میگن فرد مردد، یعنی نمیدونیم این فرد مصداق اونه یا مصداق اونه، ولی یه چیزه، تشخص داره، کل جزئیه، وجود داره، کلی کلیست، وجود خارجی نداره. که تعبیر فرد مردد که اینجا امام به کار میبرن به معنای همون کلیه، نه به معنای شیء خارجی، چون فرد مردد اگه تشخص خارجی داره که نمیشه بشه امر کرد که. لذا میفرمان و کذا یجوز و تکلیف بالفرد المردد، نه به فرد مردد خارجی، این مراد نیست طبق اصطلاح فلسفیش. اینجا مراد از فرد مردد یعنی به احد من المکلفین که میتواند بر زید صدق کنه، میتواند به عمرو صدق کنه، به نحو تخییر، مثل تخییر در مکلف و به. تخییر در مکلف و به چی بود؟ اینکه بود که ما میتونستیم به بگیم آقا حضرت عالی یا آب بخور یا نون بخور. و ما قیل من ان المردد لا وجود له، این که گفته شده فرد مردد وجود خارجی نداره، ولا یجوز البعث تخییری، و نمیشه بعث تخییری باشه، لا یسقا الیه، این حرف بی ربطیه، گوش بش نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه بل وجدان ضرورت صحت تکلیف تخییری بین الفردین و سائدا. میتونید شما به 5 نفر به صورت تخییری امر کنید یا به 5 شیء به صورت تخییری امر کنید. ولم یکنت عنوان و تردید قیدا، اینجا عنوان تردید توی عنوان عقلیست قید نیست تا اینکه بگیم تردید وجود نداره، بعدم بگن در واجب تأخیری مطلب رو توضیح ده. فرمایش امام بگیم فردا وارد نقدش میشه و جنبندی نهایی اون ارائه میدیم. حواسا من، فرمایش امام اینه، ما حاصلش که ما در واجب کفایی امر میکنیم به فرد من المکلفین، اما بعضی اوقات به فرد من المکلفین به شرط لای از بقیه، سفرز اول، گاهی اوقات به فرد من المکلفین لا به شرط از بقیه. تو لا به شرط از بقیه همون صرف الوجوده، این همون حرفی که آقای خویی هم زد. پس تو مثالامون دفن میت بود و غسل میت بود و نماز میت، در نماز میت امر میکنیم به صرف الوجود، یعنی به فرد من المکلفین لا به شرط، اما تو اون دوتا امر میکنیم به فرد من المکلفین به شرط لا، دیگه اون صرف الوجود نیست. مهمترین اشکالی که ممکن بود خطاب به امام بشه اینه که آقا فرد من المکلفین که تحقق خارجی نداره که شما بهش امر میکنید، فردون من المکلفین رو نمیتونید بهش امر بکنید، چون وجود نداره که بهش امر بکنید. گفتن چرا نداره؟ داره. فردون من المکلفین عنوانی که یستق بر همه، و به این بیان بیانشون کامل میشه. این جدول رو ببینید، اون جدول نهاییمون که گفتیم تکرارش کردیم صفحه 79، این جدول روز اول آورده بودیم دیده بودیم، منتها قول امام میاد قول به تفصیل میشه، فرض امام خمینی که نوشتیم قول به تفصیل میشه، میره اونجایی که مخاطب مکلف همه مخاطبین نیستن، اون وقت گاه فردون من المخاطبین به شرط لاست، گاه فردون من المخاطبین لا به شرطه. پس به این بیان فروز ما میشه فروز نهگانه. حالا کدام را انتخاب خواهیم کرد به عنوان جمع بندی و بعدم اصل مسئله چیست فردا نشاید.